نشون دهنده ساختار پلیس در امریکاست. اون نجات پرستی به شکل ساختارمند نه فقط در سیستم حاکمه بلکه به شکل خاص در پلیس امریکا به اصطلاح به شکل بنیادین ایجاد شده و خب پلیس هم حمایت میشه از طرف حکومتش. اخیرا هم یکی از مقامات امریکا صحبت میکرد در کنگره، خیلی روشن بیان کرد که ما اگر به این شکل سختگیری نکنیم این اختشاشات گسترده میشه و کشور دچار اختلال و مشکل میشه. در واقع حمایت از پلیس رو خیلی روشن بیان کردن، علت حمایت از پلیس دچار اشکال نشدن حکومت هست و گسترده تر نشدن اختشاشات.
بسیار عالی. آقای صادقیه یه حرفایی هم شنیده میشد، حالا نمیدونیم ما صحت و سقمش چقدر هست، که مثلا گفته میشد که احزاب حزب دموکرات اعلام کرده که اگر ما در انتخابات پیروز نشویم مثلا میریم سراغ بحث اعلام استقلال و جدایی برخی از ایالت‌ها. مسئله کالی اگزیت و جدایی کالیفرنیا و چند تا ایالت خیلی مطرح بوده. واقعا چقدر اینها قابل جدی گرفتنه؟ حالا شما که به هر حال تو این زمینه کار کردید، آیا واقعا در آمریکا احتمال مثلا جدایی ایالت‌ها در واکنش به شکست در انتخابات اینقدر جدیه که مثلا میتونه ساختار سیاسی آمریکا رو اینگونه متزلزل بکنه، یا واقعا خیلی نباید این حرفا رو به چشم گرفت؟
نه، به عقیده من چنین چیزی خیلی در دسترس نیست. چرا که این جدایی ایالت‌های آمریکا از هم دیگه با اون چشم‌اندازی که برای ایالات متحده در نظر گرفته شده توسط نخبگان این کشور و سیاستگزارانش خیلی فاصله داره. ما مشابه این حرفا رو که در حزب دموکرات میفهمید از جمهوری‌خواه و خود ترامپ هم میشنویم. مثلا مخالفتی که میکنه با درگیری پستی، یا اینکه اگر من رأی ندادم تقلب شده، این حرفا که جای دیگه دنیا هم شنیده میشه. و این حرفا معمولا میشه گفت تا حالا که نتیجه نداشته. یعنی در عرصه میدانی به تحقق نپیوسته. در واقع شعار و جنجالی هست برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبین رسانه‌ها. چون میدونیم مردم امریکا خیلی اهل رسانه‌ان، خیلی اهل رادیو مخصوصا تلویزیون هستن. اینا بیشتر شعاع تبلیغاتی هست.
حالا بریم سراغ همین نکته آخری که فرمودید که من باهاش خیلی کار دارم، همین که مردم آمریکا خیلی اهل رسانه هستن. به هر حال تخصص شما بحث تبلیغات انتخاباتی است. می‌خوایم یه مقدار بحث کنیم روی مکانیزم تبلیغاتی که در انتخابات آمریکا وجود داره. خب مستنصر هستید که و خودتون هم اشاره کردید در صحبتاتون، یکی از پرخرج‌ترین تبلیغات انتخاباتی شاید دنیا متعلق به آمریکاست. یعنی رقمایی که خودتون هم اشاره کردید بسیار پرخرج. می‌خواستیم یه مقدار صحبت بکنیم که مکانیزم این تبلیغات به چه ترتیب هست، چه استفاده از رسانه‌ها میشه، از طرق دیگه چه استفاده میشه، آیا فقط محدود به رسانه هاست یا مکانیزمای دیگه داره. این اگر یه مقدار به صورت مبسوط برای ما باز کنید بسیار متشکر میشم.
ببینید اجازه بدید از یک منظر یه پله بالاتر، یه قدری کلانتر، یه تصویر بزرگتر رو ببینیم تا بعد برسیم به فهمشات شما. چرا باید یک انتخابات مثلا در امریکا اینقدر پر هزینه باشه؟ علتش چی میتونه باشه؟ عرض کردم کارکردهای انتخابات در دنیا کارکردهای متنوعیه. اولیش انتخاب شونده هاست. پله دوم رو میتونیم مطالبه گری عمومی بیان کنیم، ایجاد مطالبه گری بین آحاد جامعه. پله سوم رو اصلاح اون به اصطلاح مشخصه های روانشناختی جامعه و دور شدن از آسیب های اجتماعی ببینیم. شما ببینید در دنیا کشورهای دیگری هم هستن که با همون سیستم سرمایه‌داری اداره میشن، مثلا کشور اروپایی. آیا انتخابات در اروپا هم به همین اندازه پرهزینه است؟ آیا نقش رسانه‌ها در اروپا به اندازه امریکاست؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید باکس‌های خبری، باکس‌های رادیو تلویزیون مثل امریکا فروش میشه. میزان تبلیغات در انتخابات گذشته امریکا حدود 3 میلیارد دلار بوده. بخش بسیار قابل توجهش صرف تبلیغات رسانه‌ای شده. بخش دیگریش باز که بیان نمیشه به شکل رسمی صرف تبلیغات رسانه‌ای شده به شکل پنهان. مثلا قراردادهای مخفی که با شبکه‌های اجتماعی بسته شده برای دریافت اطلاعات کاربران و تبلیغات هدفمند روی اون جامعه آماری که شخص انتخاب کرده. فرض بفرمایید آقای ترامپ در دور قبلی با فیسبوک قرارداد خاصی می‌بنده، اطلاعات کاربرا تهیه می‌کنه، بر اساس آنالیز اون اطلاعات کاربرا کاربرانی رو که در جامعه آماری مخاطبینش بودن انتخاب می‌کنه و برای اونها به شکل هدفمند تبلیغ می‌کنه. اینا بخشی از هزینه‌های انتخاباتی حساب رسانه‌ای هست که به شکل رسمی ممکنه اعلام نشه، بعد از انتخابات مطرح بشه. ولی ما در اروپا شاهد این موارد نیستیم. شکل انتخابات در اروپا متفاوته. کارکردهای انتخابات رو در اروپا خیلی به اصطلاح حقیقی‌تر می‌بینیم. یعنی مطالبه گری امید در اروپا خیلی جدی‌تر هست نسبت به امریکا. آسیب‌های به اصطلاح انتخاب نادرست رو در اروپا خیلی کمتر شاهدش هستیم. اون بخش مطالبه‌گری عمومی که موجب به اصطلاح آرامش روانی جامعه میشه در اروپا خیلی بیشتر شاهدش هستیم. علت چی میتونه باشه؟ توجه کنید در انتخابات امریکا تا حد همونطور که انتخاب شونده ها ملاک انتخابشون پول و سرمایه بیشتر و تبلیغات انتخاباتی بیشتره، ما تا حالا تقریبا به جز دور اخیر که خانم کلینتون پیروز انتخابات بودن به جهت آمار رأی، در دورهای گذشته اون کسی بیشترین رأی رو داشته که بیشترین هزینه رو داشته. ولی در اروپا اینجوری نیست. به عبارت دیگه در امریکا پول هست که انتخاب میشه، نه رئیس جمهور. در انتخابات امریکا با توجه به همون که عرض کردیم کپیتالیسم و سرمایه‌داری حکومت میکنه، پول هست که انتخاب میشه، پول هست که رئیس جمهور انتخاب میکنه. ما در اروپا شاید هستیم به کروات رئیس جمهور کشور، نخست وزیر کشور، بین مردم ظاهر میشه، تو صف میایسته، کار عادی روزمره رو انجام میده و نه تنها ابایی نداره بلکه به نوعی افتخار هم هست. و این یه سطحی از مطالبه‌گری عمومی رو دامن میزنه، یه سطحی از به اصطلاح هویت بخشی به هویت رای‌دهنده ها رو دامن میزنه. ولی در امریکا رئیس جمهور مباهات میکنه به متفاوت بودنش با آحاد جامعه به واسطه ثروت بیشترش. این ریشه اون هزینه بالا هست در انتخابات امریکا و تفاوتش با انتخابات های دیگه و کارکردها رو هم ما اینجا تفاوتش رو شاهد هستیم. فرض بفرمایید یک کشور مثل سوئد، مثل بقیه کشورهایی که در اروپا هستن، به طور عمده میزان نارضایتی مردم، میزان نارضایتیشون از خدمات عمومی رو مقایسه بفرمایید با کشور امریکا. اصلا قابل مقایسه نه، قابل تصور هم نیست، چون ما تصویر ذهنی که از امریکا داریم یه چیزه، واقعیت های میدانی امریکا که از تلویزیون خود امریکا پخش میشه چیز دیگریه. اخباری که از اونجا میرسه به لحاظ امکانات اولیه، مثل تحصیل، مثل خیلی موارد دیگه، مثل آب آشامیدنی، یه دون به اصطلاح حکمی میکنه. آنچه در اروپا شاهد هستیم نه، خیلی متفاوت هست. مردم خودشون رو کاملا سهیم در حکومت میبینن، مطالبه عمومی کاملا فعال هست در اروپا نسبت به امریکا، عرض میکنم، نه به عنوان یک به اصطلاح مطلق.
بله.
و این نشون دهنده اینه که هزینه بالا در انتخابات امریکا، چه برای رسانه ها باشه چه برای موارد دیگه، و در نتیجه انتخاب اون رئیس جمهور، تفاوت کارکردش با انتخابات های دیگه مشخصه. به طور خلاصه انتخاباتی که با پول رئیس جمهورش انتخاب میشه با انتخاباتی که با یک سیستم درست به اصطلاح مردم سالار و مبتنی بر مطالبات عمومی منتخبش برگزیده میشه، تفاوت کارکرد شما مشاهده میکنید.
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود آقای صادقی، بحث واقعا جزایی برای خود بنده بود. حالا به صورت خاص‌تر بریم روی خود وضعیت آمریکا. یه زمانی آقای صادقی شما مستنصر هستید که رسانه‌ها نسبت مردم کاملا حالت اون سلطه رو داشتن، یعنی یه فاکس نیوزی بود، یک سی ان ان، یک مثلا وی او ای، و خیلی مسئله فضای مجازی هنوز پررنگ نشده بود و مردم طبیعتا گوششون به آن چیزی بود که مثلا در فاکس نیوز یا سی ان ان یا وا یا سایر رسانه‌های مهم و بزرگ آمریکا پخش می‌کردن. ولی امروز ما شاهد وضعیتی هستیم که به خاطر گستردگی فضای مجازی و انبوه اپلیکیشن‌های تلفن همراه، مردم دیگه الزاماً ملزم نیستن که گوش دهنده به فاکس نیوز یا بی بی سی باشن، بلکه خودشون در این شبکه ها اصلا میتونن تولید کننده پیام باشن، نه اینکه فقط دریافت کننده. یعنی اون حالت یک سویه که فقط مردم گوششون به رسانه‌ها باشه دیگه از بین رفته و مردم خودشون تولید کننده پیام و گسترش دهنده پیام ها هستن. این چه تأثیری میتونه در انتخابات آمریکا داشته باشه و تبلیغات رو چقدر متحول کرده؟
تبلیغات رو باز با توجه به اینکه نامزدهای انتخابات آمریکا، اگر به اصطلاح اشارمون به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر شبکه‌های مثل توییتر و فیسبوک و امثالهم باشه که باز به شکل پشت پرده قراردادهایی می‌بسته میشه و مخاطبین رو در واقع خریداری می‌کنن صاحبان دو حزب در آمریکا، و با آنالیز رفتار اونها تبلیغات رو به شکل خاص و هدفمند براشون ارسال میکنن. این بس قبلا هم بوده. اون چه که الان با توجه به شرایط فعلی در امریکا دیده میشه، سرعت بخشی به اون روندی هست که ما در گذشته در خاورمیانه شاهدش بودیم. بحث بهار عربی رو که امریکایی‌ها مطرح کردن، یه مدت مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی دونستن، یعنی گفتن که نقش شبکه‌های اجتماعی در انقلاب‌های مردمی در مثلا فرض بفرمایید تونس بیش از نارضایتی مردم بوده.
بله.
در صورت که این نقش بیشتر در سرعت دهی به این نارضایتی بود، نه در ایجاد نارضایتی. شبکه اجتماعی صرفا میتونه سرعت بده، میتونه یک هماهنگ کننده باشه، میتونه به اصطلاح محملی باشه برای ابراز نارضایتی و نشون دادن واقعیت ها، مثلا در رفتار پلیس با معترضین یا حالا بزهکارها، که میتونه دامن بزنه بعد به نارضایتی مردم. و خب مردم پلیس رو به عنوان نماد انتخاب هاشون میبینن دیگه. من وقتی در انتخابات شرکت میکنم، آقای ترامپ انتخاب میشه، عملا رفتاری که پلیس میکنه به اون شکل با یک معترض یا یک بزهکار میتونه به من این رو بگه به شکل غیر مستقیم که این نتیجه انتخاب توئه، و بعد نارضایتی ها دامن زده میشه و در نتیجه اون مشارکت عمومی مقدارش کم میشه، میزان مشارکت عمومی پایین میاد. هرچند عرض کردیم با توجه به هزینه هایی که میشه، یکی از دلایلی که هزینه انتخابات فعلی امریکا 7 میلیارد دلار، یعنی 2 برابر 2.5 برابر دلار قبل پیش بینی میشه، همین هست که اون قشر خاکستری آرا رو به میدان بیارن، اون افراد ناراضی رو به هر شکل ممکن، حالا با هزینه زیاد، با رسانه‌ها، با اتفاقات اکتبر، به هر صورت پای صندوق رأی بیارن، چرا که مشروعیت سیستم امریکا به هر صورت وابسته به همین مشارکت عمومی هست.
نکته جالبی، یعنی معتقد هستید که در این فاصله دو تا انتخابات به قدری مسئله فاصله بین مردم و حاکمیت بیشتر شده که مجبورن برای اینکه همون مشارکت سیاسی حفظ بشه، یه شاید چندین برابر هزینه تبلیغات بکنن تا اون مخاطب به مثلا پای صندوق بیاد، درسته؟
بله. امریکا در از سال 2000 شروع کرده به استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا برای استفاده از به اصطلاح داده های تکنولوژیک در مورد چگونگی آنالیز افکار رای دهنده ها، و از همون موقع تا الان انتخابات امریکا تکنولوژی محور هست تبلیغاتش.
خیلی
و الان هم با توجه به نارضایتی عمومی که در عرصه کشور امریکا شاهدش هستیم، این هزینه ها به چند برابر بشه تا بتونن پیام های مناسب رو از طریق رسانه هاشون به مخاطبین ناراضی و قشر خاکستری انتخابات منتقل کنن.
نکته بسیار جالبی. آقای صادقی عزیز، حالا بپردازیم به مسئله سلامت در انتخابات. خب با توجه به این توصیفاتی که شما فرمودید از وضعیت انتخابات آمریکا و این میزان تکنولوژی محور بودن انتخابات، خب توقع این هست که پس ظاهرا باید انتخاباتی بسیار شفاف و بدون از تقلب باشه. خدمت رو عرض کنم که این کلمه که استفاده میشه بالت ریگینگ و اینها، تقلب در مثلا شمارش آرا و در برگه ها، دیگه عملا به صفر رسیده باشه، چون بسیار همه چیز مکانیزه و مبتنی بر تکنولوژی است. تو این زمینه دیدگاهتون چیست؟ آیا امکان تقلب ساختارمند در انتخابات آمریکا با این میزان از توسعه یافتگی ابزاری وجود داره؟ نمونه های براش دارید؟ چون مثلا خاطرمون هست که در ماجرای آقای بوش و آقای الگور این بحث مطرح بود و بالاخره کار به دادگاه کشید و مثلا آقای بوش پسر با حکم دادگاه رئیس جمهور آمریکا شد. تو این زمین اگر بحثی رو بفرمایید.
تکنولوژی محور بودن انتخابات و نقش تکنولوژی در سلامت انتخابات بستگی به این داره که پیکان تکنولوژی به چه سمتی نشانه رفته باشه. یک وقت هست ما تکنولوژی رو در مورد تبلیغات انتخاباتی ازش صحبت میکنیم، خب باید ببینیم هدف از این تبلیغات و هدف از شخصی که مورد تبلیغات قرار میگیره چی هست؟ آیا واقعا مطالبات مردمی هست و مصلحت مردم یا مورد دیگری؟ یک بخش اون ساختار انتخابات امریکا مد نظرمونه؟ نه، به نظر نمیاد در انتخابات امریکا تقلبی صورت بگیره با توجه به ساختاری که داره. خیلی بعید هست چون نیازی به تقلب نیست. نهایتا اون کسی که باید رئیس جمهور بشه با توجه به ساختاری که انتخابات امریکا داره رئیس جمهور خواهد شد، ولو با اختلاف رأی کمتر. بنابراین خیلی نیازی به تقلب در امریکا نیست، ضمن اینکه ساختار انتخابات امریکا هم این اجازه رو نمیده. یعنی امریکا به لحاظ ساختار انتخابات از ریاست جمهوری و کنگره و سنا تا فرماندار و شهردار ساختار خیلی قوی و مبتنی بر قانونی داره و نهادهای نظارتی هم بسیار بسیار قوی عمل میکنه در این زمینه. اما اون بخشی از تکنولوژی که مربوط میشه به تبلیغات انتخاباتی، اون بخش خیلی موثر هست و خیلی تاثیرگذار روی جامعه هدف.
بسیارم عالی. حالا نکته‌ای که این وسط مطرح میشه در مورد سلامت انتخابات این هست که به هر حال شما میفرمایید که خدمت شما عرض کنم که بله، امکانی برای تقلب‌های ساختارمند وجود نداره، ولی طبیعتاً جهت‌دهی هدفمند افکار عمومی خب شاید از دل همین تبلیغات در بیاد دیگه، درسته؟ خب اینم شاید میتونیم بگیم که به نوعی آیا نمیتونه مصداقی برای این نوع حالات تقلب باشه، یعنی به صورت هدفمند در یک ساختاری افکار عمومی رو کانالیزه میکنن که اون رأیی که قرار ساختار میپسنده بدن. این
ببینید، اجازه بدید ساختار به اصطلاح سلامت انتخابات رو در امریکا اینجوری بررسی کنیم. یک بحث ساختاری هست اون فرایند انتخابات در امریکا، فرایند مکانیزم انتخابات در واقع، یک بحث کارکردی هست. ما این سلامت انتخابات رو نه در بحث ساختار انتخابات میبینیم، نه تو اون فرایند انتخابات میبینیم. چرا؟ چون من اگر در ایالت کالیفرنیا رأی بدم، فرض بفرمایید رأی من 2 یا 2.5 برابر اون کسی که در ایالت دیگه‌ای رأی میده میتونه موثر باشه، به جهت اینکه در کالیفرنیا ما بیشترین تعداد آرای الکترال رو داریم. بنابراین این عملا نمیتونه سلامت انتخابات باشه. سلامت انتخابات به عقیده من و تقریبا تمام دنیا مبتنی بر هر نفر یک رأی و آراء برابر هست، نه مبتنی بر تفاوت آراء.
درسته.
این خودش یک جور حالا نجات پرستی یا به جهت مکانی بگیم اون کسی که در کالیفرنیا است، یا به جهت نجات یا به جهت پول و ثروت، چون این ایالتی که ثروتمندترین ایالت دنیا، ایالت امریکا هم هست، به همین جهت هم هست که دایره به اصطلاح خروج از مکانیزم فدرال امریکا رو داره. بنابراین امریکا ساختار انتخاباتش یک ساختار سلامتی نیست به جهت شکل برگزاری. به جهت کارکردی اگر بخوایم مقایسه کنیم، کافی مراجعه کنیم به صحبت‌های ترامپ در تبلیغات انتخاباتیش دور گذشته. سال 2016 ایشون تصویری از امریکا بیان کرد برای مردم دنیا ناخواسته، به عنوان اینکه چرا من باید رئیس جمهور بشم و در حال حاضر امریکا در چه شرایطی هست، که خب مبتنی بر اینه که شاید بشه گفت دشمنان امریکا نمیتونستن چنین تصویری رو از امریکا نشون بدن. کشوری که 30 میلیون نفر به گفته آقای ترامپ اگر غذای گرم دولت توزیع نشه در نواخانه ها از گرسنگی فوت میکنن، و کشوری که به جهت اولیه ترین امکانات موجود و لازم برای افراد در حد اقل ممکن به سر میبره. طبیعیه که این مکانیزم انتخابات اگر قرار بود درست باشه و منتخبین درستی سر کار بیان، وضعیت مردم امریکا نباید در حال حاضر این گونه بود.
سپاس فراوان آقای صادقی عزیز. خب به انتهای وقت برنامه رسیدیم. خیلی من واقعا استفاده کردم بدون هیچ گونه اغراقی. شما خیلی به مورد سوالات جواب دادید، از کلیگویی پرهیز کردید و مبتنی بر اون دیدگاه کارشناسانه و تجربه‌ای که داشتید خیلی دقیق و مشخص سوالات رو پاسخ دادید. من که به شدت استفاده کردم. قطعا امیدوارم که شنوندگان ما هم که تا این لحظه همراه برنامه بودن استفاده کرده باشن و برنامه به مزاقشون خوش آمده باشه. شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم که برنامه ما رو شنیدید. یک واشنگتن به وقت نوامبر دیگر رو تمام کردید. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم که تا زمان انتخابات آمریکا تقدیم حضورتون می‌کنیم همچنان همراه ما باشید و از کیفیت برنامه‌های ما استفاده بکنید. به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای محمد صادقی، کارشناس تبلیغات انتخاباتی، با همه شما از استدیوی شبکه رادیو گفتگو خداحافظی می‌کنم. خدایار نگهدارتون باشه و امیدوارم که در آینده هم همچنان توفیق خدمت به شما عزیزان رو داشته باشید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. به نام خالق مهربانی ها، به نام آنکه یادش آرام بخش دل هاست و خدایی که امید بخش زندگی هاست. سلام و درود پروردگار مهربان بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و خاندان پاک و بزرگوار و معصومش. خانم ها آقایان، به شما عزیزان در بعد از ظهر آخرین پنجشنبه تابستان سال 1399 سلام میکنم. وقت بخیر میگم و آرزو میکنم توی این عصر زیبا انشاءالله خداوند انقدر همه ما رو عاشقان نگاه بکنه که حس کنیم مهمترین و خوشبخترین موجود کائناتیم. عصرتون زیبا، به زیبایی همه گلهای دنیا. از رادیو گفتگو در کنار شما هستیم. آرزو میکنم که ثمره زندگیتون عالی باشه. من در کنار این دوستان تا ساعت 22 امشب از رادیو گفتگو در کنارتون هستیم. دوست دارید اسمشون رو براتون بخونم؟ آرزو دارم. بله، تهیه کننده خوش‌ذوق و با استعداد و با سلیقه‌مون امروز آقا اسماعیل عابدین هستن. داستان هنرمندانه حمیدرضا قومی، صدابردار خوب این نوبت کاری در رادیو گفتگو، صدای بنده رو و دیگر برنامه‌ها رو به سمع و نظرتون می‌رسونه. آقا صادق ستاری هم که دوست جوان ما در هماهنگی پخش به ما یاری میرسونند و تا ساعت 10 شب باید توی رادیو گفتگو کنار ما باشه. اما ارادتمند شما، کسی که خیلی خیلی دوستتون داره، به یاد شما نفس میکشه و همیشه براتون بهترین ها رو آرزو میکنه، گوینده این نوبت کاری حمیدرضا خاوری. خب خوشحالیم کنار شما هستیم. یک نوبت کاری، یه توفیق خدمت دیگه، بودن با شما مردم خوب، مهربون، صبور، با محبت، با گذشت، با معرفت کشورمون یه افتخاره. دوست داریم که برای ما پیامک هم بفرستید با تلفن‌های همراهتون به آدرس 301035 که شماره پیامک سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. عرض کردم 301035 برای ما پیامک بفرستید. انتقادها، پیشنهادها، دیدگاه‌ها و آرا و نظرهاتون رو به جون دل خریداریم. اون دسته از عزیزانی هم که دلشون میخواد به ما زنگ بزنن، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهرانی های عزیز و دیگر شهرستان های کشور عزیزمون شماره 162. سایت شبکه رادیوی گفتگو رو هم آدرسش رو خدمتتون عرض میکنم، www.radiogoftegu.ir آدرس سایت شبکه رادیوی گفتگو. اما اون عزیزانی که شاید الان توی منزل نشستن و صدای بنده رو میشنون، یا در محل کارشون یا در خودروهای شخصی وسایل نقلیه عمومی هستن، آدرس ما فرکانس در واقع شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 14:25:10 از رادیو گفتگو اولین برنامه تقدیمتون میشه در این نوبت کاری. قیام قلم با شما میشنویم.
قیام قلم، نیم نگاهی به سبک عراقی.
سبک عراقی به خاطر این به وجود میاد که شعر از دربارها کم کم متمایل میشه به مجامع عمومی تر مثل خانقاه ها.
دکتر قدم علی سرامی.
شعر فارسی که قبلا صورت مدحی و ستایه آمیز داره، با ورود به خانقاه ها تبدیل میشه به شعری که باید همگان بفهمند. بنابراین شاعران از صعوبت کارهاشون میکاهن، از لفظایی که خیلی قدیمی و کلاسیک هستن کم میکنن، لفظایی که عامیانه تره رو به کار میبرن. اما محتوای بزرگ سبک عراقی بیان مسائل عرفانی، داستانهای عرفانی، حکایتهای کوچولوی عرفانی که ذیل عنوان الحکایت و تمثیل میان تو کتاباشون، و بیشتر آثار این سبک تعلیمی، عاشقانه و عرفانیه. معروفترین آثار این سبک رو میتونیم متعلق بدونیم به سعدی و مولانا جلال الدین و سلمان فارسی و حافظ و شعرهای از این سبک. باز کسی اگر بخواد با تفصیل ویژگی‌های این سبک رو نگاه کنه، باید نگاه کنه به کتاب سبک‌شناسی دکتر محمد غلامرضایی و دیگر کتاب‌هایی که نوشته شده و آثاری که موجود هست در این زمینه.
مولانا جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی، شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. وی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر وی بهاءالدین که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود بود، به سبب رنجشی که بین او و سلطان محمد خوارزمشاه پدید آمده بود، از بلخ بیرون آمد و بعد از مدتی سیر و سیاحت به قونیه رفت. مولانا بعد از فوت پدر تحت تعلیمات برهان‌الدین محقق ترمذی قرار گرفت. ملاقات وی با شمس تبریزی در سال 642 هجری قمری انقلابی در وی پدید آورد که موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت نفس و تصحیب باطن پرداخت. وی در سال 627 هجری قمری در قونیه وفات یافت و از آثار او میتوان به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه اشاره کرد.
ویژگی دیگر این سبک سلاست و روانی زبانه، یعنی زبان تا حد محاوره، تا حد گفت و شنود معمولی آسان‌تر شده. یه ویژگی دیگرش درامیختگی شدید با آیات قرآن، احادیث پیغمبر و معصومین دیگه و همینجور کلمات صوفیان و عارفان بزرگ و این وجه تعلیمی عظیمی به این سبک ویژه میده. یعنی آدم خود به خود وقتی آثار این سبک رو مطالعه میکنه یه چیزی یاد میگیره. یعنی آثار این سبک سرشارن از آموزه‌های حکمی و فلسفی، آموزه‌های عرفانی و در عین حال مسائل عاشقانه، هم عشق مجازی هم عشق حقیقی، یعنی هر سه تا عشق، عشق اکبر و اوسط و اصغر، هر سه درش بازنمون میشه و به شیرینی و سلاست زبان هم نام برداره.
Thank you.
عصرتون زیبا. با شما شنیدیم از رادیو گفتگو، بله، معرفی مولانا جلال الدین بلخی و شاعر شاخص دوره سبک عراقی رو در برنامه قیام قلم. امیدوارم که